شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهیتون با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد، از نمرات خوبی که به این برنامه میدید یک عالم ممنونم. برمیگردم سامانه پیامکی و پیامک هاتون رو خواهم خون، نمرات خوبی که دادید رو حتما بهش اشاره خواهم کرد. انشالله که لایق باشیم و قابل باشیم. موضوع برنامه امشب تشخیص فرصت های کاری نیست. از شما هم پرسیدیم که بزرگترین فرصتی که در حوزه کسب و کار از دست دادید و اگر دوباره تکرار بشه از دست نخواهید داد چیست. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و تلفن 22 65 25 25 با پیش‌شماره 0 21 هست. قبل از اینکه برگردیم به سراغ مبحث اصلی برنامه، بهتون قول دادم که بعد از خبر به اون شنونده عزیزمون که از لرستان پیامک ارسال کردن و گفتن که کسب و کارشون رو از دست دادن، زندان رفتن و متاسفانه الان کارگری میکنن و دخل و خرجشون به هم نمیاد، پاسخ خواهند داد آقای دکتر، راهنماییشون خواهند کرد. و همین که اون شنونده عزیزی که در مورد کسب و کارشون دغدغه داشتن به گیاهان داروی اشاره کردن که در این حوزه فعالیت میکنم ولی کن الان مشکل مالی دارم، که از مخاطبانمون از هرمزگان پیامک ارسال کردن و گفتن که حاضرم با ایشون شرکت داشته باشم، سرمایه گذاری کنم. از اونجایی که ما محدودیت و ممنوعیت داریم برای اینکه شماره تماس مخاطبان رو در اختیارشون قرار بدهیم، بهتون توصیه میکنم در فضای مجازی حتما سری به صفحه برنامه شب آفتابی بزنید، زیر پست برنامه امشب حتما هم رو اونجا پیدا کنید و مکاتباتتون و گفتگوهاتون رو اونجا ادامه بدهید. خب آقای دکتر جمشیدی، این شنونده عزیزمون که دغدغه داشتن در مورد گیاهان دارویی قرار بود که شما راهنماییشون کنید.
بله خب حالا که خوشبختانه یه فرصتی ظاهرا پیش اومده، فرد سرمایه‌گذار خطرپذیر علاقمندی هم ورود کرده و شما به درستی راهنمایی فرمودید که در شبکه اجتماعی به آدرس شب آفتابی هم دیگر پیدا کنن، انشالله روز روزگارانشون درخشان آفتابی بشه
انشالله.
و واقعیت هم همین هست که ببینید در مرحله ایشون مسئلش وجود داره که حالا وارد یه مسیری شده که برگشتش بسیار پرهزینه خواهد بود و ادامهش نیاز به سرمایه گذار داره. اما برای اینکه از این موضوع ما درس بگیریم و بعد حتی ایشون در ادامه مسیر شغلیش آموزش ببینه، ببینید ماها خب روش‌های سنتی یک امکان سنجی خیلی طول و طویل داشتیم، چه تجهیزاتی می‌خوایم چه ماشینالاتی می‌خوایم تا یه محصول رو تولید بکنیم، بعد خب صفحات خیلی زیادی هم بابت این توصیف می‌کردیم، بعد یه بخش خیلی کوچیکی برای در واقع تحقیقات بازار داشتیم که و اکثرا هم تخمین می‌زدیم خب اینقدر آدم به این نیاز دارن حتما هم میان می‌خرن و همش هم به تمرکزمون روی محصول بود یا ما اون خدمت، تمرکزمون روی ارزش آفرینی نبود. معمولا به کسایی که کسب و کار میخوان راه اندازی بکنن ما عموما توصیه میکنیم اول بازار رو تست کن، یعنی شما وقتی یک محیطی رو اومدی به عنوان کارخانه انتخاب کردی که راه اندازی بکنی، قطعا یه محصولی رو میخوای تولید بکنی، یه فراوری روی محصول، حالا بسته بندی یا هر اتفاقی. خب شما اینو الان این همه کارخونه هست که ظرفیت خالی، شما میتونستی برند خودتو داشته باشی، پرایوت لیبل یا برند شخصی، بعد تقاضا کنی که برات تولید کنن، شما هزینه های اولیه راه اندازی و تجهیز رو نداری، یه مقداری سفارش میدادی، با برند خودت با بازار تعامل میکردی، مطمئن میشدی که در واقع با بازار میتونی تعامل بکنی، از سایز کوچیک شروع میکردی و با کمینه محصول پذیرفتنی اصطلاحاً با یک یا دو محصول و بعداً گسترش میدادین و بعد که مطمئن میشدین شما توانایی تعامل با این بازار رو دارین و این بازار هم پیام‌های امیدوار کنندهی به شما میده که من کشش دارم و این نیاز رو دارم که تو این خدمات رو به من ارائه کنی، آرام آرام هم از طی این مراحل شما یه درآمدی رو کسب کرده بودی و استطاعتی رو داشتی و هم با بصیرت بیشتری جذب سرمایه می‌کردین و این حمایت‌هایی هم که تا همین نقطه از شما شده رو به نحو شایسته‌تری می‌تونستین بهره برداری بکنین. خب ایشون قبل از اینکه اون دوستمون بیاد پیامک بده که من آمادگی به سرمایه گذاری دارم، آماده کرده بودم که بهش بگم شما نیاز به یک مشاوره مالی اقتصادی داری و دیگه باید سرمایه گذار جذب بکنی. اما حالا عرضم این هست که حالا که سرمایه گذار رو احتمالاً خواهی تونست که باش تعامل بکنی، تمرکز بیشتری روی بازار باید داشته باشید و اگر مسئله تولیدتون حل شد و تولید کردید، بلا فاصله روی تولید انبوه وارد نشین، حتی خطتون رو محدود، خط تولید رو اندازی بکنید، تعامل با بازار بکنید، با توجه به نیاز بازار کار رو پیشرفت بدید. اما دوستان دیگه این مسیر رو تقاضا دارم که نرن، همه اینقدر خوش اقبال نیستن که این فرصت ها باشه، و کار کوچیک شروع کنین و بعد وقتی که دیدین که در ابعاد کوچیک گردش ایجاد میکنین و دیگه نسبت به نیاز بازار دارین عقب میمونین، وارد اون فضاهای تولید صنعتی و در اسکیل و ابعاد بزرگتر بشین. اون دوستمون هم که یه شکست رو تجربه کرده، خب خودش داره و وارد فضای حالا کار کردن برای دیگران شده، خب مشخصه که از حال روزش ناراضیه، چون خیلی ها برای دیگران کار میکنن حالشون هم خوبه. نه. مشخصه که ایشون احساسش، علاقمندیش به اینه که خود مختار فعالیت بکنه و در واقع اصطلاحاً صاحب کسب و پیشه در واقع خودش باشه. به نظرم میاد که خودش یه خورده داره فرصت رو از خودش میگیره، یک نمیشه های خاصی برای خودش ترسیم کرده که نمیشه و نمیتونم. به نظرم میاد که باز ایشون هم برگرده تحلیل بکنه دلایل اون عدم موفقیت هاش رو. شاید هدفش رو از اول خیلی بزرگ گرفته، بعد اهداف کوچیکتر میذاشته، بعد میرسیده، بعد جشن میگرفته، بعد اهداف بزرگتر میذاشته. دلایل شکستش رو و عدم موفقیتش رو ارزیابی بکنه و دوباره میتونه شروع بکنه. اما همه برای کارآفرینی ساخته نشدن، بعضیا کارمندای خوبی هن، بعضیا هم کارآفرینای خوبی.
درسته. خب یکی از مخاطبانمون پیامک ارسال کرده، پیامکشون خیلی برام جالب هست. آقای غلام حسن هستن ایشون، گفتن که یک زیرپله‌ای داشتم، یعنی دارن پاسخ میدن به سوال برنامه ما. سوالمون چیه دوستان؟ گفتیم که بزرگترین فرصتی که در حوزه کسب و کار داشتید و از دست دادید، اگر دوباره تکرار بشه از دست نخواهید داد. آقای غلام حسن اینطور گفتن، گفتن زیرپله‌ای داشتم توی بازار، فقط هم نهار میدادم اونجا، کاروبارم بسیار عالی بود، هرچی دارم از همون موقع هست که دارم، اومدم که ازدواج کنم، اما همسرم بهم گفت کارت کلاس نداره و انقدر این موضوع رو تکرار کرد که کارت کلاس نداره و نداره و نداره، که خلاصه مجبور شدیم بریم با دیدن و آشنا و این طرف و اون طرف در یک شرکت استخدام بشیم. متاسفم از کاری که انجام دادم و اینکه اگر این فرصت دوباره تکرار بشه از دست نخواهم داد، زمینی که الان دیگه نمیتونم همون زیر پله رو هم داشته باشم، متاسفانه این فرصت رو از دست دادم. جالب بود برای من. خب فکر کنم هر کاری شرافتمندانه ای که ازش بشه پول حلال در آورد و باهاش راحت بود کار با کلاسیه. کلاس نداره رو من متوجه نشدم.
بله. خب البته این در فضای مشاوره خانواده جای صحبت زیادی داره و من میتونم آسیب شناسی کنم که چه خطایی در اون ور این ور در حوزه کسب و کار آسیب زننده است. اما به هر حال ایشون در یک نقطه یک انتخابی کرده و هزینه انتخابش رو داده و امیدوارم که این انتخاب ارزشش رو داشته باشه.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات شما. دوستان بخشی رو همکارانم آماده کردن با عنوان بورس، بشنوید.
به سختی های راه می رسیم، یعنی تو چند قدمی قله هستیم. ادامه بدیم، منظره قشنگی منتظر شماست.
سلام، وقت شما همکاران محترم و تمام شنوندگان عزیز بخیر. پیمان حدادی هستم، کارشناس بازار سرمایه. یکی از مواردی که در روند قیمتی سهم در بازار سرمایه تاثیرگذار هستش، تورم هستش و چشم انداز نرخ تورم توی یک سال آتی. چرا؟ اینکه افزایش تورم هم باعث افزایش سود اسمی شرکت ها خواهد شد، که این افزایش سود اسمی باعث رشد قیمت سهم خواهد شد و از نگاه دیگر افزایش نرخ تورم چون ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، لذا قیمت‌های سهام میبایستی رشد کنن تا به اون ارزش قبلیشون یعنی قبل از رشد تورم برسن. پس رشد تورم از دو منظر، یک به خاطر کاهش ارزش اسمی پول و دو به خاطر افزایش اسمی سود شرکت‌ها باعث رشد قیمت‌ها خواهد شد در بازار سهام. اما غایتاً وقتی که چشم انداز تورم سعودی نباشه، یعنی تورم به سمت روندهای پایین‌تر پیش بینی بشه تا یک سال آتی، برای بازار سهام میتونه خیلی خوب نباشه و شاهد اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام باشه. این روزها که بازار سهام شرایط خوبی نداره، یکی از مهمترین علتاش چشم اندازی هستش که نسبت به تعدیل نرخ تورم ما خواهیم داشت و همچنین احتمال کاهش بیشتر قیمت ارز. لذا توی تحلیل‌های بنیادی و کلان می‌بایستیم ما عوامل تشکیل دهنده تورم رو بررسی کنیم. گزارشات ماهانه‌ای که مرکز آمار در رابطه با تورم میده و گزارش‌های سه‌ماهه‌ای که بانک مرکزی در رابطه با نوع و میزان نقدینگی و حجم نقدینگی، همچنین رشد نقدینگی و ترکیب نقدینگی که چه مقدار پول و چه مقدار شبه پول هستش، میبایستی به دقت بررسی بشه. چرا؟ اینکه بررسی این عوامل تا حدود زیادی به ما کمک میکنه که ما بتونیم چشم انداز تورم کشور رو حداقل یک سال آتی پیش بینی کنیم و بر این اساس میتونیم یکی از عوامل مهم روند کلی بازار سرمایه رو ما بررسی کنیم. امیدوارم که این نکته برای دوستان مفید بوده باشه. تا برنامه دیگه، همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم که شنونده شب آفتابی هستید. آقای بهرام بهرامی از بابل به ما نمره 20 دادن. خیلی ممنونم از شما، نمره خیلی خوبی به ما دادید. یکی دیگه از مخاطبانمون به همه عوامل برنامه و خود برنامه هم نمره 19 داده. از شما هم سپاسگزارم. اسم شریفشون رو منتهایشون ننوشتن که اشاره کنم. گفتن که آقای دکتر جمشیدی، به سوال برنامه شما اینطور میخوام پاسخ بدم. جعفری هستم از نورآباد. 6 ماه پیش سهام عدالتم رو فروختم و اینکه این فرصت رو از دست دادن به نظرشون. دوستان چرس کنم دیگه تکرار نخواهد شد دیگه، یعنی دوباره به شما سهام عدالت نمیدن. خب محمد مهدی عبداللهی از تهران، از خیام در مورد کفاشی گفته که حرف بزنید. نمره برنامه‌تون هم 20 هست. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. تمام پیامکایی که ارسال می‌کنید به سامانه پیامکی از طریق همکارانم در اتاق فکر برنامه شب آفتابی رصد خواهد شد. بسیار موضوع به ما پیشنهاد دادید که شب‌های آتی به اون موضوعات بپردازیم. اطاعت می‌کنیم. تلفن داریم، بشنویم.
من شغلم دستفروشم، بساطی‌ام، انگلیسی هم بلد نیستم و چند وقت پیشم زنگ زدم به برنامه‌تون، گفتم در موردی که چیزایی که من خودم دارم می‌فروشم چجور میتونم علاوه کاری درآمد خودم رو بیشتر کنم، بتونم جایگاه خوبی رو پیدا کنم. من می‌خوام یه کتابای معرفی بشه که حضور شما از که تو ذهن من بگنجه. بعضی از کتابا هستن خیلی پیچیده. ببین چی میگم؟ می‌خوام بگم از صفر باید این کتابا رو باید شروع کنم یا نه؟ باید فوری برم سر اصل مطلب یه سری از اون کتابا باید هر کتابی باشه باید شروع کنم. خواستم از آقای دکتر بپرسم چه کتابایی من میتونم شروع کنم از اوایل برای پیشرفت کاری.
خیلی ممنون از تماس تلفنیتون. من خاطرم هست که شما قبلا تماس گرفته بودید و کارشناس برنامه شما رو اینطور راهنمایی کردن که یک صفحه مجازی شکل بدهید و اون کالایی رو که در اختیار دارید و میفروشید رو عکس بگیرید، اونجا بگذارید، قیمتش رو بگذارید و خلاصه به این شکل میتونید به خودتون کمک کنید. آیا دکتر راهنماییش رو میکنید؟
ببینین، کتاب ها واقعیت این است که ما سطح تحصیلات ایشون رو متوجه نشدیم چقدر هست. و خب کتاب‌هایی هم که راهنمایی‌های درست انجام بدن کتاب‌های مرجع هستن که خب بیشترشون ترجمه‌های خیلی هر چقدر هم ترجمه روان و خوبی باشن نیاز به در واقع یک سطحی از مطالعه قبلی دارن. اما چیزی که برای این دوست عزیزمون من فکر میکنم به دردش میخوره، من والا صادقانه بگم کار برام بسیار دشوار الان فل بداهه به ایشون کتابی رو در واقع راهنمایی بکنم، اما به نظرم میاد که اگر که الان در فضای شبکه اجتماعی بابت برنامه امشب پستی یا صفحه‌ای باز شده، حتما در اولین فرصت این دوستمون دنبال بکنه، من پایین اون یه کتاب رو بهشون معرفی میکنم و حتما میگم تقدیم به دوست دست فروشم. یه نکته‌ای که خیلی مهمه، ماها توی هر کسب و کاری که الان دست فروشی اینقدر رند و راحت و ساده راجبش میشه صحبت کرد، شما یه محصولاتی رو که فکر میکنی مردم بهش نیاز دارن، یه نیاز رو داری پاسخ میدی، داری میخری. روش دست فروشی شما همین است که میری خودتو در معرض قرار میدی، اصطلاحاً در دسترس قرار میدی. اون همکار و استاد بزرگوار من که به شما گفته از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنید، شما وقتی در یک مکان اصطلاحاً آفلاین یا یک جای مکان فیزیکی، محل فیزیکی بسات میکنین، خب انتخاب اونها خیلی مهمه، کجا پاخوره بیشتری داره، کجا کسانی بیشتر تردد میکنن که به اون نوع از در واقع کالاهایی که شما میفروشین در واقع بیشتر نیاز دارن. حالا من ملاحظات قانونی از این حیث رو نمیدونم، اونا مباحثش جداست که شما اصلا کجاها اجازه در واقع بساط دارید، اما این موضوع رو شما میتونی خیلی گسترده تر بکنی. شما در یک نقطه فیزیکی وقتی قرار میگیری، حد اکثر افرادی که از اون خیابون تردد میکنن شما رو میبینن و امکان خرید دارن. دوسته. اما شما به قابلیت هاتون یه در واقع تحویل در منزل یا حالا در واقع یک ارسالی رو اضافه بکنید و خودتون رو در دسترس تعداد بسیار بالایی از افراد که در فضای مجازی در واقع دنبال محصول هستن، در دسترس اونها وقتی قرار بدید، شما در دسترس تر خواهید بود.
شاید افراد دیگر اومدن بهشون سفارش دادن که من این کالا رو در اختیار دارم، شما برای من به فروش برسون.
بله.
یعنی بله. که اصلا خودشون رو معرفی میکنن که من در فلان نقطه بساط میکنم، اونجا هستم و اونجا بهش مراجعه کنم و ازش خریداری کنم. بله. حتی بله. اگر مثلا ازش آنلاین خرید نکنم.
بسیار عالی. هم شما میتونی محلتو معرفی کنی، هم محصولاتتو معرفی بکنی و هم اتفاقا خیلی از کسب و کارها همینطور که سرکار خانم شعبانی عزیز معرفی راهنمایی کردن و یادآوری به جایی به من بود، بله شما ممکنه در واقع صفحه اجتماعی اینقدر فعال و پرمخاطبی داشته باشه که خیلی علاقه من باشن فروششون رو از کانال شما انجام بدن. خیلی از فرصت ها وجود دارن دوست عزیز و دوستان دیگر، خیلی از فرصت ها رو باید خلق کرد. این فرصت هم وجود داره در شبکه‌های اجتماعی و هم می‌شود این فرصت رو پربارتر و پربارترش کرد. به در واقع آمادگی ما برای پذیرش تغییر سبک کسب و کار بسیار بستگی داره. آماده تغییر باید باشیم و تغییر طبیعتاً نگرانی‌هایی داره، ابهاماتی هست، ابهام‌ها ترس ایجاد می‌کنه، ولی باید ترس‌ها رو کنار زد. موفقیت‌ها اون برای خطرها و ترس‌هاست.
درود بر شما. پس شما صفحه مجازی برنامه شب آفتابی رو دنبال بکنید، زیر پست برنامه امشب آقای دکتر براتون پیام خواهند گذاشت و اون کتاب رو معرفی خواهند کرد. باز هم تلفن داریم.
خواستم بگم که من میخواستم یه کسب و کار را بندازم، بعد تقریبا همه چیزم اوکی، یعنی هم فن بیانم خوبه، هم برای جذب مشتری فوق‌العاده امتحانم خوب پس دادم چون قبلا مغازه داشتم. الان خواستم مغازه سبزی فروشی باز کنم، چون راسته که میخوام مغازه بزنم همچین چیزی اصلا وجود نداره. خواستم از کارشناس برنامه‌تون یه راهنمایی بگیرم، ببینم چیکار کنم که من موفق تر باشم. ممنون از برنامه خوبتون. مرسی. زارعی هستم از شهر قدس.
سپاسگزاریم جناب زارعی. آقای دکتر
ببینین، حالا بجز این که فرمودن همه چیزم اوکیه، به نظرم خوب بود که بگن همه چیزم به زعم خودم آماده است و آمادگی دارم که در واقع وارد این فعالیت بشم. ببینین ایشون وقتی میگه که من توی یه راسته ای میخوام این فعالیت رو بکنم که این نیست، یعنی یک نیازی رو که پاسخ داده نشده مونده یا به روش‌های ناکارآمدی پاسخ داده میشه. روش ناکارآمده چیه؟ اینه که مردم مجبورن چند خیابون اونورتر برن این نیازشون رو تأمین بکنن. خب این نیاز رو به درستی تشخیص دادن. خب وقتی ما یه نیاز رو تشخیص می‌دیم، نقطه مقابلش اون شایستگی و قابلیت ما برای پاسخ به اون نیازه، حالا یا تولید محصول یا ارائه خدمت یا راهکار. و خب ایشون ظاهرا این قابلیت و توانمندی رو هم دارن. خب می‌فرمایند که روابط عمومیشون هم خوب هست. چه کار باید بکنن؟ اینه که همینا رو که دارن رو کاغذ بیارن، با خودشون مرور کنن و به یاد داشته باشن که چه توانمندی‌هایی دارن. اما نکته بسیار مهم اینه که اگر می‌خواید تو این کار موفق باشین به نحو شایسته، یادتون نره که ماها در کسب و کارها دنبال پول نیستیم، دنبال سود نیستیم، دنبال درآمد نیستیم. هستیم، ولی در واقع ما دنبال مشتری هستیم. هرچه ایشون در حفظ مشتری، حفظ اطلاعات مشتری و سلایق مشتری در کار خودشون بتونن قوی عمل بکنن، میتونن بسیار موفق تر باشن. یعنی مثلا احتمالاً، من ببخشید این یه خورده تخصصیه، نمیخوام بگم خانم هاست، ولی آشپزیه. خب واقعیت اینه وقتی شما از سبزی خردکنی یا سبزی مثلا قرمه خریداری میکنید، خب مثلا یه کسی یه مقداری از این در واقع نوع سبزی رو، گیشنیز رو یا امسالهم رو ممکنه کمتر یا بیشتر داشته باشن. خب ممکنه چند تا سلیقه وجود داشته باشه. برای اینکه شما مزیت ایجاد بکنید، میتونید سبزیهای خردشده‌تون رو برای مثلا غذای بسیار خوب و خوشمزه و سنتی ایرانی قرمه سبزی مثلا با گشنیز کم یا بیشتر، و هر کی که میاد بگید وقتی میخواد از شما خرید بکنه، این حق انتخاب رو بهش بدید که آیا مثلا خیلی ریز دوست دارید یا درشت دوست دارید که زیر دندون بیاد، با مثلا با شنبلیله کم میخواید یا بیشتر میخواید. احساس مشتری بکنه که اولا شما براش حق انتخاب قائل شدید، و دو اینکه انقدر خوب به حافظه بسپارید که چه مشتری چه سلیقه‌ای داره، در پاسخگویی‌های بعدیتون احساس در واقع شخصی سازی یا در واقع خرید شخصی و اینکه داره یک خدمت شخصی از شما دریافت میکنه، وفاداری مشتری شما رو بالا میبره. پس شما نیاز به این داری که وفاداری مشتری هات رو بالا ببری با حق انتخاب دادن و به حافظه سپردن و حتی اگه لازمه یادداشت کردن، در واقع برای اینکه به یاد نگه دارید اینکه سلیقه هر مشتری به چه صورت، که در خریدهای بعدی احساس بکنه نباید از اول همه چی به شما توضیح بده. شما اینقدر نکاتت خوب بود که من فکر کردم دیگه نکات عالی رو باید به شما بگیم. یادمون نره راستی خوب دشمن عالیه، یعنی اگه به عالی نمیرسیم به خاطر اینکه احتمالاً به خوب کفایت کردیم.
بسیار خوب. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به این موضوع خیلی اشاره دارن. میبینید روز تولدمون بانک‌ها بهمون چپ و راست پیامک ارسال میکنن، حالا خدا نکنه که اصلا یه قسطتون عقب بیفته، سریع اخطار میدن. خب ما هم باید یاد بگیریم دیگه، ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم، چه ترفندهایی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بیشتر ارتباط برقرار کنیم با مشتری هامون، با مخاطبانمون، و اعلام بکنیم بهشون این همبستگی رو، این علاقه مندی رو، اینکه این توجه اصلا وجود داره، همونطور که به خوبی آقای دکتر جمشیدی هم به این موضوع اشاره کردن. خب بریم سراغ پیامک ها، ببینیم که پیامک هایی که ارسال کردید چه سوالاتی رو در بر گرفته است. خب مخاطب عزیزمون گفتن که در مورد یک شب رو در برنامه اختصاص بدید به طب سنتی. چند تا موضوع دیگر رو هم به ما پیشنهاد کردن. چشم، گفتم که در اتاق فکر برنامه حتما به این موضوع همکاران توجه میکنن که چه مباحث و موضوعاتی مد نظر مخاطبان عزیز هست، و در برنامه آتی حتما موضوع برنامه قرار خواهد گرفت. یکی از مخاطبانمون چند پیامک ارسال کردن آیه دکتر. بله. و اینکه ایشون میگن که خیلی علاقه‌مند هستن به کارآفرینی در زمینه صادرات، و اینکه خیلی هم حالا علاقه نشون دادن، یعنی صادرات به هر جای دنیا هم نه، به کشورهای جنوب شرقی آسیا، و واسه اینکه من راهنمایی بکنید که چه کار باید بکنم. میتونید راهنماییشون کنید؟
ببینید واقعیت اینه که فاصله داره با هدف و موضوع برنامه امروز ما. من
خیلی از سوالاتی که امشب مطرح شده اصلا با موضوع برنامه ما تطبیق پیدا نمی‌کنه.
بله خب منم دوست دارم که کسی در واقع بی جواب نمونه. بحث صادرات، خب قوانین اینکوترمز و قوانین بحث فورواردرها و شیپینگ و حمل و نقل و امثال هم ورود میکنه، با خیلی بعد لوجستیکی داره و کمتر بعد کسب و کاری و کارآفرینی داره. و اون تکنیک ها رو به نظرم میاد از متخصصای حوزه
دکتر پارسی رو خاص بدارین.
بله من آخه این اینکوترنس اسم یک شیوه نامه یا پروتکلی بین المللی است و اصلا نمیشه اسم گذاشت، مثل اینی که آقای ترامپ رو بخوایم ترجمه بکنیم نمیشه، ایشونو به هیچ به زبان آمریکایی هم نمیشه فهمیدش، حالا چه رسد به در واقع فضای زبان دیگه. و اینکوترنس یک اسم شناخته شده در فضای قوانین و قواعد در واقع حمل و نقل بین المللی هست. بله. به همین خاطر باید پیش زمینه های زیادی براش چید و یه مقداری شاید از دانش منم خارج باشه، بنابراین پیشنهاد میکنم که از یک متخصص حتما مشورت بگیرم.
خب خیلی پیامک ارسال کردی در مورد کشاورزی، در مورد آرایشگری، در مورد تولید لنت ترمز، در مورد تولید ابزار و آلات مناسب برای شهر بازی کودکان از آقای دکتر راهنمایی خواستید. دوستان باور کنید که اینها در دایره تخصص آقای دکتر نیست که به این مباحث به شکل خاص اشاره بکنن، قرار هست در مورد تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با هم گفتگو کنیم. از شما هم تقاضا کردیم که به این سوال پاسخ بدید که بزرگترین فرصتی که در حوزه کسب و کار از دست دادید و اگر دوباره تکرار بشه از دست نخواهید داد چیست. سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 22-65-25-25. با هم تلفن بشنویم.
صادقی هستم، عروسای قامیشلو، استان اصفهان. شغلم کشاورزی و دامداریه. با توجه به سختیهایی که هست و توکل بر خدا و تحمل سختیها سر پا موندم، اگه اجازه بدید و شاگرد نوازی کنید، میخوام در جواب سوالتون یه چیزی تعریف کنم. داستان همون ماهی که داخل آکواریوم بوده، یه ماهی گوشتخوار با یه ماهی گیاهخوار. اون استادی که امتحانم کنه وسطش یه شیشه قرار میده، ماهی گوشتخوار به سمت ماهی گیاهخوار میرفته، بعد مدتی اون استادی که آزمایش انجام میداده شیشه را بر میداره، ولی در ناباوری میبینه که اون ماهی گوشتخوار دیگه به سمت اون ماهی نمیره. دوستان بزرگواران، بیایید ذهن خودمون را از فکرهای بد دور کنیم، با توکل بر خدا و سحرخیزی و سخت کوشی به کار خودمون ادامه بدیم. نمره 20 بهتون میدم، دست تک تکتون رو میبیسم. شبتون آفتابی.
خیلی ممنونم از شما شنونده گرامی که تماس داشتید با 22-65-25-25 آقای دکتر.
بله ممنون، نکته بسیار خوبی بود. خب در واقع ایشون هم از یه فرصت به درستی استفاده کرد، یه پیامی که فکر میکرد به بقیه کمک میکنه رسوندن. بله ما خیلی از دوستانی که گفتن عدم موفقیت داشتن و بعد وارد فضای کار کردن برای دیگه، عرض کردم کارمندی و کارگری اینا همه عالی هم هست، همه هم برای کارآفرینی ساخته نشدن، ولی ماها گاهی با اولین یا دومین شکست فکر میکنیم که دیگه توانایی نداریم و این نکته بسیار مهمی است. چندین بار گاهی باید امتحان کرد و این طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها هستند که شکست می‌خورن. آدم‌ها شکست نمی‌خورن. آدم‌ها می‌بازن. اونم وقتی که بعد از یک شکست دوباره امتحان نمی‌کنن. ما هیچ وقت آدم‌ها رو شکست خورده نمی‌دونیم. آدم‌ها رو بازنده می‌دونیم. اونم وقتی که بعد از شکست دوباره کمر راست نمی‌کنن و همت نمی‌کنن که سعی و امتحان بکنن. بله گاهی تکرار تجربیات و امتحان کردن رسیدن به یک هدف از مسیرهای دیگه خیلی اثر بخشه. نکته بسیار خوبی، این آزمون یکی آزمون جامعه شناختی بسیار خوبه که افراد گاهی اوقات میپذیرن که شکست خوردن. شکست رو باید پذیرفت، اما بازنده بودن رو نباید پذیرفت.
عالی گفتی.
خب حالا هر جا که فرصت شد راجع به خود موضوع فرصت هم اگر
اجازه بدید یک بخش رو بشنویم، بعد که برگشتیم در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم. حدود کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، همچنان چشم به راه تماس های تلفنی شما دوستان عزیز هستیم. ضمن اینکه برگشتیم، سامانه پیامکی حتما پیامک های شما رو خواهم خوند و در این فرصت میتونید به ما نمره بدید که امیدوارم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. نقطه سر خط.
بعد از هر تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفتو نمیبینی.
نقطه سر خط.